أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح و نافدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم خدای متعال در قرآن از دو امامت صحبت فرموده بر اساس بیان نورانی سید الشهدا علیه السلام. یکی جریان امامتی است که دعوت به هدایت میکنه و دوم امامتی است که دعوت به ضلالت میکنه. هر دو هم مشتری خودشو داره، فعجابوه الی و عجابوه الیها. دو تا دعوت، دو اجابت هم هست و منتها مسیر یکی، هاولائه فی الجنه و هاولائه فی النار. اینها در وادی بهشتن، اونها در وادی جهنم. از همین جا هم این دو تا مسیر معین میشه، فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. بعضی از خصوصیات امامت و طرح امامت حق رو بر اساس امامت حضرت ابراهیم عرض کردیم، ترجمه کردیم. این دو امام و دو جریان امامت هم به لحاظ ارتباط با خدای متعال، هم به لحاظ نحوه ارتباطی که این دو امام با امتشون دارن، هم به لحاظ روابطی که در امتشون شکل میگیره بر مدار این امام، و هم به لحاظ افق طرحشون با همدیگه متفاوتن و طبیعتاً نتایج این دو تا امامت هم متفاوته. اما این دو امام نسبتی که با خدای متعال دارن، یکی نسبت بندگی و طاعت و تواضع و خشوع، نسبت عبودیت، یکی نسبت استکبار. یک امام امامی است که استکبار بر خدا داره، حاضر نیست خشوع و خضوع و تواضع داشته باشه، و دیگری به عکس امامی است که خاشع و خاضع در مقابل خداست، ابتلاعات الهی رو از سر گذرونده، امتحانات رو داده و کاملا در بندگی خدا موفق و سربلند شده. اون وقت خدای متعال حالا این انسانی که تربیت شده، امتحان پس داده، به اون مأموریت میده که حالا یه امتی بسازه، دیگران رو هم هدایت کنه و دستگیری کنه. در نتیجه قوایی که در اختیار این دو امام هست متفاوته. ملاحظه کردید، من اشاره فقط میکنم، این حدیث نورانی جنود عقل و جهل رو که در کتاب شریف کافی مرحوم کلینی نقل کردن از امام صادق علیه السلام، اون امامی که امام حق است و مقام توبه بندگی داره، قوایی که خدای متعال به ایشون میده ایمان و صفات حمیده است. مؤمن بالله، اهل یقین، توکل، رضاست، ایمان، تواضع، زهد، شجاعت، اینها قوا و جنودی است که در اختیار او هستند. با این قوا و جنود نفوس رو خدا رو بندگی میکنه، نفوس رو تربیت میکنه، روابط انسانها رو با همین قوا شکل میده، اون ارتباطات اجتماعی تا وقتی تبدیل میشه به یک جامعه بزرگ، یه جامعه ساخته میشه، تمام بر مدار اون عبودیت و بر مدار این صفات حمیده است. این تعبیری که در زیارت جامعه کبیر ملاحظه فرمودیم که امام نسبتش با امت اینجوریست، ارکان البلادن، اون بلد و شهری که حول امام درست میشه رکنش امامه، اون عبودیت امام، صفات حمیده امام و بندگی امام تجسد پیدا میکنه تو این بلد. یه امتی درست میشه که رکن این امت، رکن این جامعه‌ای که بر محور امام شکل گرفته خود امامه. هر کجا نگاه میکنید رنگ و بوی اون امام رو میبینید، اخلاق امام جاریه، صفات امام جاریه. همون بندگی و همون اخلاق هست که داره کار میکنه، همون اخلاق و بندگی است که رابطه بین مؤمنین و مودت و محبت بین مؤمنین رو شکل میده. این نسبت خدای متعال با امام و قوایی که در اختیار امام قرار میگیره، لذا اون چه به دست این امام ساخته میشه، متولد میشه، یه جامعه بر مدار بندگی و صفات حمیده و ایمان و یک جامعه نورانی است، یک جامعه است که همه در حال پرستش خدای متعال و بندگی خدای متعال هستند. صفاتی که در بین در روابط اجتماعی است تمام صفات حمیده است، رابطشون با هم محبت، مودت، سخاوت، فداکاری و ایثار، نسبت به دنیا و تعلقات دنیا زاهدن، فارغ است. اون صفات که صفات امام هست که در اون روایت ازش تعبیر شده به جنود عقل، لشکری است که در اختیار وجود مقدس نبی اکرم و در اختیار این ائمه حق است، با اون لشکر امت می‌سازند، جامعه ساخته میشه. مدار صفاتی که جامعه بر او شکل میگیره این صفات هست. نقطه مقابلش مستکبرین در مقابل خدای متعال، ابلیس، شیطان، قوای شیطان، شیاطینی که جامعه مادی رو میسازن، اونها در مقابل خدای متعال استکبار میکنن، در محیط رحمت الهی نیستن به تعبیر حدیث نورانی امام صادق علیه السلام، در محیط لعنن. جامعه امام ملعون، طبیعتاً امتش هم امت ملعون هستن. صفات و قوایی که به امیدن با این صفات کار میکنه، با این صفات تجمع درست میکنه، جامعه درست میکنه، صفات رذیل است که ازش تعبیر میشه به جنود جهل. مدار این جامعه بخل، حسد، استکبار، خودپرستی، تجاوز و تعدی به حقوق دیگران، ظلم، حرص به دنیاست. حالا اون حدیث نورانی رو ملاحظه بفرمایید دیگه، که 75 تا در اون حدیث نورانی لشکر و قوا برای وجود مقدس نبی اکرم، 75 تا برای دشمنان حضرت ذکر شده. اونها با این قوا کار میکنن، با این قوا جمع و جامعه درست میکنن. روابطی که تو این جامعه شکل میگیره روابط حسد و بخل و استکبار هست. حالا اون 75 لشکر رو ملاحظه بفرمایید. این تفاوت دوتا امام به لحاظ ارتباطشون با خدای متعال و قوایی که در اختیارشون قرار میده، این طرف عالم ملائکه در اختیار امامن، اون طرف قوای شیاطین در اختیار ائمه ضلالن. به اندازه‌ای که اونها موقف پیدا میکنن شیاطین در خدمتشون هستن، این طرف هم عالم ملائکه در خدمتشون هستن. ملکوت نورانی عالم در اختیار امامه، لذا این طرف بهشت متولد میشه، یه جامعه متولد میشه که سراسرش بهشته، اون طرف هم یه جامعه متولد میشه که سراسرش جهنمه. این ورق تعامشون، رزقشون، رزقهای بهشتی است، از شجره طوبا میخورن. حالا ببینید، ملاحظه بکنید. اون برم نه، طعامشون شجره زقوم، ان شجره الزقوم طعام الاثیم، گناهکارا طعامشون از شجره زقومه. در جهنم که معلومه، تو همین دنیا هم همینطوره، در همین دنیا هم نازله همون هست. در قرآن ملاحظه فرمودید، در سوره مبارکه بقره، نمید بهشتی ها وقتی میرن تو بهشت، اون نعمت های بهشتی درشون بهشون عطا میشه. و تو بهی متشابهن، بعد اونها حرفشون اینه، میگن ما قبلا هم بر سر همین سفره نشسته بودیم، ما از سر همین سفره میخوردیم. عنایت میفهمن، کل ما رزقو من ها من ثمرتن رزقن قالو هذا الذی رزقنا من قبل. هر رزقی که براشون فراهم میشه، کل ما رزقو من ها من ثمرتن رزقن قالو هذا الذی رزقنا من قبل، میگه این چیزی که از قبل ما روزیمون شده. یه معناش اینه که اون نعمتایی که تو بهش به آدم میدن اصلش از دنیا آماده شده. ولی یک معنای دیگرش هم شاید اینه، این نعمتایی که تو بهش میخورن میبینن مشابه همون نعمتای دنیاییست، همون چیزی که تو دنیا استفاده میکردن، کاملترش، بهترش، در یه سطح راقیترش رو در بهش استفاده میکنن. سفره امیرالمومنین در دنیا و آخرت یک سفره است، سفره شیطان هم در دنیا و آخرت یک سفره است. اونهایی که از دست امام حق میگیرن رزقشون رزق خاصه. عرض کردم از ابراهیم خلیل، یکی از مطالبی که از خدا امتحال با التجا و التماس برای امتشون خواستن، تقاضا کردن با دعای امام امت به این میرسن، و از خدا امتحال برای اونا رزق خواستن، ورزق اهلهو من از ثمرات. اون رزقی که با دعای امام نازل میشه، به دست امام نازل میشه، اون رزق رزق بهشتی است. پس این یک امام هست، نسبتش با خدا، نسبتش با قوای عالم، امکاناتی که در عالم در اختیار این امام قرار داده میشه، امدادی که میشه. اون طرف هم یک ائمه ای هستن که نسبتشون با خدای متعال استکباره. خب استکبار که میکنن، خدای متعال اینطور نیست که اونا رو امداد نکنه، قوایی در اختیارشون قرار داده. منطقه قوای ظلمانی است، قوای جهل، صفات رذیله است. با اون صفات کار میکنن، جامعه میسازن، با اون صفات رزق دست و پا میکنن برای امت خودشون. اونها هم یه رزقی دارن، رزقی که در از دست ائمه نار جاری میشه، این رزق جهنمی است. اون طرف هم رزق بهشتی است. این ارتباط دو امام با خدا و قوای عالم که حالا بحث پردامنه‌ای در قرآن داره. یه بحث دیگری که از ارتباط این دو امام با امت خودشونه، ارتباط امام حق با امت اینجوریست، از یک طرف مستقنی از امت خودشه. این تعبیر نورانی که در زیارت قدیریه آمده و امام هادی نقل میکنن از امیر المومنین، انک قلت لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتن ولا تفرقهم عنی وحشه. این فرمایش خود شماست، شما فرمودید مردم دور من جمع بشن بر عزت من افسوده نمیشه، از دور من پراکنده بشن من وحشت پیدا نمی کنم. این عزت، این فراغت، این زهد نسبت به آمده شده انسانها، این از خصوصیات امام حقه. امام حق وابسته به مردم نیست که مردم بیاین یا نیاین. بعد امام هادی علیه السلام، این جمله ایست که از حضرت نقل شده در جواب برادرشون حضرت جناب عقیل فرمودن، که حالا ملاحظه فرمودید در نامه های حضرت در نهج البلاغه هم نقل شده. عقیل سفری رفته بود به حجاز، اونجا شنید که بعضی از فرستاده های معاویه حمله ای داشتن به دوروبر بلاد و شهرهایی که در اختیار حضرت امیر بوده و ضربه ای زدن. به حضرت نامه نوشت که ما آماده ایم و نظر شما چیه، چیکار میخواید کنید در مقابل این؟ این دو سال آخر دوره هست، همین دوره غارات دیگه، که اون کتاب غارات ناظر به همینه، که دیگه حمله هایی میشد به اطراف کشور اسلامی که در اختیار حضرت امیر بود و غارت میکردن دیگه، قتل و غارت هایی که لشکر معاویه داشتن. تو این دو سال اخیر چیز عجیبی است، تمام اون سه جنگ تقریبا در دو سال و نیم اول دوران حکومت حضرته. اون دو سال آخر، دو سال نیم، اون دوره غارات، هجوم‌های غارتگرانه‌ای که داشتم، که یه دوره عجیبی هم است، خیلی قابل مطالعه است که چرا این اتفاق افتاده. اونجا به حضرت نامه میگه، یکی از این از کنم هجوم‌هایی که داشته لشکر معاویه، خبرش میرسه به ایشون، نامه می‌نویسه که ما خلاصه در خدمتیم، شنیدم یه همچین اتفاقی افتاده، ما آماده و به خدمت هستیم. حضرت نامه می‌نویسن که نه، دفع شده شر دشمن. بعد اونجا می‌فرمان لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزه ولا تفرق منی وحشه ولا اسلمنی الناس جمیعا لم اكن متضرعا. امام هادی می‌فرمان این فرمایش شماست. بعد توضیح میدن چرا امیرالمومنین اینجوری هستن، چرا اینقدر فارغن، چرا اینقدر زاهدن، چرا آمده شده همه چیزی بر امیرالمومنین اضافه و کم نمیکنن. از اینجوری میفرمان یا به ما تعلیم کردن به حضرت عرض کنیم، اعتصمت بالله فعجزت، شما معتصم باللهی، کسی که با همه وجودش دامن خدا رو گرفته، همه وجودش دسته و این دست دامن خداست، این با خدا به عزت میرسه. کسی که معتصم بالله با خدا عزیز میشه، کسی که عزت خدا درش ظاهر میشه، خدا متعال عزیز دیگه. کسی میتونه بگه مردم بیان طرف خدا، خدا عزتش زیاد میشه، برن عزت خدا کم میشه؟ کسی که عزتش عزت خداییست دقیقا همینجوره، همه مردم بیان و برنش تفاوتی بر امیرالمومنین نداره. این حرف نیست. اگر کسی به اون عزت نرسیده باشه، تعریف ها، تکسیب ها، یه نفر میاد یه نفر میره و آدم منقلب میکنه. ما که خودمون رو ارزیابی میکنیم، یه تعریف ما رو زیر و رو میکنه، یه تکسیب زیر و رو میکنه. اگر کسی بخواد به این نقطه برسه، اعتصمت بالله فعجزتن. دیدید آب قلیل در اثر ملاقات متنجس متنجس میشه، درسته؟ بعضی وقتا اگر نجس درش بریزه، مثل اینکه فرض کنید خونی درش بیفته، رنگ و بوش هم عوضه دیگه، اصلا قابل تطهیر نیست. ولی اگر همین آب وصل شد به دریا، میشه آب معتصم. متنجس رو درش میزنی، متنجس پاک میشه. یه سرانگشت متنجس به این آب قلیل میزدی، نجس میشد. حالا یه آدمی که سر تا پاش متنجسه، بره تو این آبی که وصل به دریاست، او تطهیر میشه. این آب متنجس نمیشه، به این میان معتصم. اثر آب دریا رو به خودش میگیره دیگه، در اثر ملاقات با نجس و متنجس منفعل نمیشه. کسی که معتصم بالله هست، اینجوریه، با خدای متعال به عزت رسیده، دیگه آمده شدها در او اثر نداره. این عزت که کم و زیاد شدن دنیا در آدم اثر نکنه، یه ریشه ای میخواد، باید به جای وصل باشی. این فراغت و زهد که نگران آمده شدها نباشی، این ریشه داره. فهمود اعتصمت بالله فعززت و آثرت الاخرت علی الاولا فزهدت. تو خدا رو برگزیدی، آخرت امیرالمومنین خداست دیگه، خدای متعال. یا دنیای یا نعیمی و جنتی، یا دنیای و آخرتی، در مناجات خمسر اثر امام سجاده. کسی که با اعتصام بالله به عزت میرسه، کسی که با انتخاب خدا به زهد میرسه، این آدم دیگه آمده شده امت در او اثر نداره. حالا این امام میتونه برای امتش کار کنه. دقیقا نقطه مقابل ائمه زلالن. ائمه زلال یه نفر کم و زیاد بشه دور و برشون، احوالشون عوض میشه. میدونید، ملاحظه فرمودین، مسلم ابن عقیل سلام الله علیه، اون روزی که آمد 18,000 نفر باش بیعت کردن، با اون شبی که از مسجد آمد بیرون یه نفر دور و برش نبود، هیچ تفاوتی براش نداشت. فردا صبح وقتی صدای لشکر رو شنید، اومد بیرون، یه جوری با اینا جنگید که اینا همشون احساس غارت کرد. ابن زیاد وقتی در محاصره افتاد، لباس زنانه پوشید، فرار کرد. فرق مسلم ابن عقیله دیگه، آدمی که عزیزه، آمده شده مردم براش فرق نمی کنه. 18,000 نفر بیان بیعت کنن، یه روزی همیش گروه نهن، تنها بمونه، فرق نمی کنه. کسی که اینجوریه میتونه برای مردم کار کنه. کسی که نگاهش به مردمه و از آمدن مردم ارتزاق میکنه، از ارواح مردم ارتزاق میکنه، از توجه مردم غرق لذت میشه، این که نمیتونه برای مردم کار کنه. این همش به فکر خودشه، این میخواد برای خودش جه، میخواد ارواح رو به سمت خودش بکشه. اینه که امیرالمومنین میفرمود من شما رو نه برای خودم میخوام نه برای خودتون، من شما رو برای خدا میخوام، فارغ از آمد و شد ها. اگر اسیر آمد و شد ها باشه، مردم رو برای خودش میخواد. ائمه ضلال اینطوری هست، شیطان اینطوری، شیطان میخواد مؤمنین رو نردبان خودش کنه، دعوت میکنه، با اونها به مقصدش میرسه، بعدم رهاشون میکنه. حالا این مفصل در قرآن داستانش دیگه، وعده میده، وعید میده، وقتی میرسه به اون نقطه نهایی پشت همه رو خالی میکنه. انی ارا مالا ترون، در جنگ بعد ملاحظه کردید، هی میگه شما پیروزید، شما غالبید، امکانات رو ببینید، اونها دستشون چیزی نیست. وقتی لشکر خدا رو دید پا عقب کشید، گفتن ما رو تنها میذاری؟ گفت انی ارا مالا ترون. جبهه باطل، ائمه باطل اینطوری هن. امام حق نکته اصلیش اینه، از مردم ارتزاق نمیکنه، از توجه قلوب ارتزاق نمی کنه. بعضی خیال میکنه این اهانت به مردم بوده، عکسه. امامی که اینجوریه بر مردم میتونه کار کنه، نگاهش به دست مردم نیست، نگاهش به دست خداست، از دست خدا میگیرد به مردم میبخشه. این امامی که یقیمون از صلاته و یعتون از زکاته و هم راکعون، تمام کائنات زکات خور امیرالمومنین هست، ولی وقتی به زکات به مردم میده، از دست مردم که نمیگیره که. یقیمون از صلات، دائما در حال ذکر و اتصال به حضرت حق، از خزائن بی‌منتهای الهی دریافت میکنه و بعد به اندازه ظرفیت ها زکات میده. علمی که به ما میرسه، امکانات مادی که میرسه، حالات و برکات معنوی که در عالم نازل میشه، تمام زکات امیرالمومنینه دیگه. ولی یعتون از زکاته و هم راکعون، در حال رکوع در مقابل خدا دست دیگرانو میگیره. اینه که تو این دستگیری نه توقع داره، نه تحقیره، نه توهینه. فرعون که مستکبر علالله، دستش دست استکباره. اگر یه چیزی هم از این دست به کسی رسید، با تحقیر میرسه، با توهین میرسه. اون دست دست خداست. الحمدلله الذی وکلنی الی فاکرمنی. ما وقتی کارمون با خداست، خدا با کرامت ما رو اداره میکنه. اون امامی که دستش در دست خداست، اکرم الخلائقه، او هم کریمانه امت رو اداره میکنه. علت این که امت امام حق کریمانه اداره میشن، چون متصل به کرامت الهیست امامشون. تمام حرف همینه. اون کسی که مستکبر علالله، بر خدا تکبر میکند، از سر سفره خدا رزقی نداره، از صفات حمید رزقی نداره، از صفات الهی درش چیزی نیست، این آدم اگر از دستش چیزی هم جاری بشه، این همراه با تحقیر و توهینه. این متکبر، این ذلیل میکنه، هر کجا بره ذلیل میکنه. این جمله حضرت موسی کلیم رو ببینید، وقتی فرعون کید با حضرت میکنه، میگه انی استوب ربی و ربکم من کل متکبرن لا یؤمن بیوم الحساب. شما حساب و کتابی قائل نیستید، خیال میکنید اختیاردار عالمید، شما متکبرید، میخواد همه رو ذلیل کنید، زیر دست او ذلیل میشن. لذا برای قوم خودش عذاب مهین فرعون، در سوره مبارکه دخان دیگه، بنی اسرائیل رو نجات دادیم من عذاب مهین من فرعون. این عذاب مهین خود فرعونه، هر کجا اراده فرعون هست، تحقیرم هست، رنجم هست، عذابم هست. چرا؟ چون مستکبره، متکبره، میخواد همه ذلیل او باشن، لذا همه رو تحقیر میکنه. محیط سلطه او محیط رنج، محیط عذابه. گرچه حالا یه عده‌ای وقتی عادت میکنن به اون طعام‌های آلوده سفره شیطان، حاضر نیستن دیگه برن سر سفره امیرالمومنین بنشینن، چون خوردن عادت کردن به رزق حرام. ولی اینجوریست دیگه، امیرالمومنین نسبتش با مردم چجوریست؟ از یک طرف اعتصمت بالله فعززت و آثرت الاخرت علی الاولی فزهدت، آمده شده مردم هیچ اثری تو امیرالمومنین نداره. ولی از یک طرف هم همین امامی که نگاهش به آمده شده مردم نیست، حاضر نیست یه نفر جهنمی بشه. عزیزان علیه ما عنتم، حریصان علیکم بالمؤمنین رعوفون رحیم. این صفت وجود مقدس نبی اکرمه. رنج هیچ کی نمیتونه تحمل کنه، ان ادخلتن الجنه ففی ذلک سرور و نبیه. یه نفر بیاد بهش خوشحاله، میگه یه نفر آوردن بهشتی کردن. نمیگذره از عباد خدا، از جنازه آدمام نمیگذره. اون یهودی یه انسی با حضرت داشت، رفت آمدی داشت، گاهی نگاه محبت آمیزی به حضرت میکرد، مرابده ای داشت، حتی بعضی ها رو حضرت مأموریت داده بودن خوندن و نوشتن یادشون میداد. حضرت فهمیدن مریض شده تو بستر موت، آمدن بالا سرش، بهش گفتن مسلمان شو حالا که داری میری. خجالت میکشید از پدرش، حضرت به پدرش اشاره کردن گفتن اجازه بده. پدر گفت اشکال نداره، میخوای اسلام بیاری بیار. شهادتن گفت حضرت جنازه‌شو گرفتن آوردن تو قبرستان مسلمان‌ها دفن کردن. جنازه آدمام نمیگذره این پیغمبر. چرا؟ به خاطر اینکه ادب نبیه علی محبته. وقتی با محبت الهی تربیت شد، با رحمت الهی تربیت شد، صفت رحمت درش بود، نمیتونه رنج دیگران رو ببینه، نمیتونه ببینه زیر دست و پای شیطان لگد مال میشن، نمیتونه ببینه فرعون داره اینا رو لگد کوب میکنه، جهنمیشون میکنه. بنابراین از یه طرف عزیزه، از یه طرف دستش دست رحمته، دست محبته. از یه طرف این امام اینجوریست که یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، خودشو در سختی قرار میده که دیگران در راحتی باشن. یؤثرون یعنی همین دیگه، خودش رنج میبرد که دیگران در آسایش باشن. این امام امامیست که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، سفره افطار خودشون، اونم تنها لقمه، چیز دیگه در سفره نبود، سه روز با آب افطار کردن، همیشون، هم حضرت زهرا سلام الله علیها، هم حسنه، حتی فضه خادمه. روز سوم حسنه این تعبیر اینه مثل جوجه به خودشون میلرزیدن. حضرت زهرا تو محراب عبادت ایستاده بود، رنگشون زرد شده بود، داره که شکم مبارکشون به کمرشون چسبیده بود، مشغول عبادت بودن. اینجوریه این امامی که از یه طرف نگاهش به دست مردم نیست، از یه طرف دیگه یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. وقتی میبخشه تو این بخشش خودش نگاه به پاداش، حتی تشکر کردن دیگران هم نداره. این سوره میدونید به یک معنا سوره ای است که از شفاعت امیرالمومنین و رزقهایی که از دست امیرالمومنین به ابرار و نیکان و پیوسته های به امام میرسه گفتگو شده دیگه. سفره امیرالمومنین رو داره توضیح میده. از این شفاعت، از اینجا شروع میشه که خدای متعال یه سبیلی برای شما قرار داده، اگر شکر کنید این سبیل رو میشید جزء ابرار، اگرم کفران این راه خدا رو کردید تو عالم عرض، انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، بعد سخن معطوف میشه به ابرار، اون کسانی که شاکر این نعمتن، این سبیلی که خدا قرار داده، این راهی که با امام گشوده شده، این راه رو شکر میکنن. میفهمد این ابرار، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، از یه جامی میخورن مینوشن که با کافور آمیخته. کافور چیه؟ عیناً یشرب و بها عباد الله. بعضی اینجوری ترجمه کردن، شاید همین ترجمه هم درسته. چشمه ایست که عباد الله ساقی او هستن، یشرب و بها، نه یشرب و منها. اونها هستن که این ساقی این چشمه هستن. یفجرونها تفجیرا، خودشون این چشمه رو میجوشانن، بعدم ابرار رو سقایت میکنن. بعد دیگه داستان این هست که این امامی که این عباد اللهی که ساقیان و عرض کنم سفرشون پهن برای ابرار، اینا کسا، اینا کیا هستن؟ عینا یشرب بها عباد الله یفجرون یوفون بالناس، این عباد الله اونایی هستن که یوفون بالناس و یخافون یوما کان شره مستطیرا، که داستان نظر حضرت امیر رو میدونید، برای عرض کنم رفع کسالت از وجود مقدس حسنین سلام الله علیه، ما ظاهر آیه اینه، یوفون به اینی هم اینجوری هستن، یوفون به نظر و یخافون، تازه نگران قیامت ما هم هستن، و یخافون یوم من کان شره مستطیرا، اون روزی که شرش فراگیره نگران او هستن که نکنه دامن ابرار رو هم بگیره، دامن محبین رو هم بگیره، دامن شاکرین رو هم بگیره. بعد بیان میکنه که این عباد الله کیان یطعمون الطعام، اینهایی که تو دنیا اینجوری هستن که اگر کسی مسکین شد، یتیم شد، اسیر شد، آمد در خونشون لقمه افطار خودشونو میدن، با آب افطار میکنن، اینها هستن که امام ابرارن، اینها هستن که شفیع ابرارن. و این شفاعت منحصر در دنیا هم نیست. سوره رو ملاحظه فهمید، تا آخر سوره میکشه تا دامنه قیامت. تو بهشتم سر سفره همین امام مهمانن. حدیث رو تقدیم کردم، روز قیامتم حضرت میان تو میدان، عین خلیفت الله فی عرضه، تمام کسانی که تو دنیا متمسک به حبل الله و امیرالمومنین بودن، اینا رو با خودشون در پرتو نورشون در درجات بهش میبرن. پس این یه جریان امامته، امامتی است که از یک طرف متصل به حضرت حق، با خدا به عزت رسیده، زاهد نسبت به ما سوالله، ولی از یک طرف هم تمام صفات حمیده در اوست، محبت الهی در اوست، رحمت الهی در اوست. لذا به این جهت از بندگان خدا نمیگذره، سرپرستی میکنه با تواضع و خشوع، ایثار میکنه، یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. امامی است که حالا قرآن مفصل ملاحظه کنید، ببینید توضیح میده فداکاری های حضرت رو که حضرت چه کام میکنن. امامی است که تو همه در همه عوالم خودش سختی رو تحمل میکنه تا دیگران این امت در راحتی باشن، بلا رو تحمل میکند که دیگران رو به مقصد برسونه. این یه جریان امامته، نسبتشون با امت یه چنین نسبتی است، نسبت محبت، رحمت، دوست میداره امت خودشو. واقعا دو طرفه است، هم امتشو رو دوست میدارن، هم امتشو دوست میداره، رابطه محبته. این محبت هم ریشش در محبت خداست، یعنی برای خودشون اونا رو دوست نمیداره، برای نفسش هم دوست نمیداره. این محبت الهی است دیگه، یه جلوه هایشو خدای متعال گاهی قرار داده. دیدید مثلا لطیفترینش تو عالم عرض رابطه محبت مادر به فرزنده، با نفس این فرزند از خواب بیدار میشه، با نفسش مشکلشو میفهمه، این همون محبته، او رو تر و خوش میکنه. این محبت به نحوه کامل در وجود مقدس امامه، با این تفاوت که این رشته محبتی که در دنیا هست بین مخلوقات، بین مردم، پدر، مادر، دوست، رفیق، این رشته ها معمولا قطع میشه، مگر اینکه رشته مودت الهی باشه. معمولا برای دنیاست دیگه، در حد دنیاست، این رشته ها قطع میشه، نمیمونه. ولی رشته رحمت الهی که در وجود مقدس امام رشته پایداره، و رحمت الموصوله. چرا؟ چون این رشته رحمت محبت مادر و فرزندی به درد عالم برزخ نمیخوره، به درد عالم قیامت نمیخوره، جمع میشه. مگر از کردم مودت الهی باشه، ولی رشته رحمت امام رشته ایست که امت به او احتیاج دارن تا بهشت، در بهشت هم باید سر سفره حضرت بشینن، نه فقط در قیامت. لذا این رحمت رحمتی فقط نمیشه. پس امام در عین اینکه مستغنی است، اما رشته رحمت خداست، رابطش با امتش رابطه محبته. این محبت تبدیل میشه به فداکاری و ایثار، و تبدیل میشه به یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، تبدیل میشه به بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله. این حدیث رو ملاحظه فرمودید، نزدیک غروب عاشورا روایت داره، نصر مشرف به کربلا شد، نصرت الهی پیام آمد برای حضرت، هیچی از مقامتون کم نمی کنیم، همه چیزو بهتون بر می گردونیم دوباره، همینطوری که به جناب ایوب برگرداندن. حضرت عرضه داشتن نه، من یه عهدی دارم. ملاحظه کردید اونو سید ابن طاووس، دیگران نقل می کنن، سید و شهدا از مدینه که خارج شدن، ملائکه آمدن که ما حاضریم کمک کنیم، شما برگردید. حضرت یه جوری ردشون کردن، فرمودن برید فلان موقع بیاید. سران جن آمدن، عرض کردن آقا کار ما تمام میکنیم، فرمود من خودم از شما تواناترم. بعد فرمودن چرا من میرم تو این صحنه، من عهدی با خدا دارم. یکیش فرمودن که من پناهگاه این مردمم، من باید برم تا مردم در پناه من عبور کنن از فتنه های بنی امیه و دیگران. این میشه اون امام، امامی که خودشو به رنج میاندازد که دیگران به رنج نیفتن. این حدیث رو در کافیه شریف ملاحظه کردید، حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه اونجا میفرمایند که من مخیر شدم، شیعه خطایی کرده بود، حالا خیلی هم روشن نیست اون خطا چی بوده تو دوره حضرت موسی بن جعفر، بنا شد عذاب نازل بشه برشون، یه جوری خدای متعال میخواست اونها رو تربیت کنه. فخویر تو، من مخیر شدم که یا این بارو خودم بکشم یا دوستان و شیعیان. فبقیت هم والله به نفسی، به خدا قسم من خودم رو سپر اونا کردم. این امامه، یه امامه در عین اینکه کاملا مستغنی است، برای خود کاری برای خودش نمیکنه، چیزی سودی نمیبره از این امت، در عین حال یه جوری محبت نسبت به این امت داره که نمیتونه رنجشون رو ببینه. بالمؤمنین رؤوفون رحیمون، نمیتونه ببینه اینا جهنمی میشن. رشته محبت الهی با امته، رشته رحمت الهی با امته، نه فقط رشته محبت و رحمت، بلکه رشته اتصال امت به خدای متعال. تمام اسماء حسنای الهی که ما به او وابستیم تمام در امام نازل میشه. این امام خاطر مبارکتون است دیگه، که از حضرت تعبیر به حبل الله شده دیگه، حبل الله، اون رشته اتصال الوهیت به عالم ماست. تمام اسماء حسنای الهی، این صد و اندی اسمی که در قرآن آمده، تمام اینها ذیل کلمه الله هن دیگه. الله هست که رحمان، رحیم، مالک، حی، قیوم، قدیر، عزیز، همه ذیلن. و همین اسماء است که عالم باش اداره میشه. اله عالمه صاحب این اسماء، با این اسماء عالم رو اداره میکنه. عالم هم فقیره به این اسماء، بخوان یا نخوان، بخوایم یا نخواهیم، انتم الفقراء الالله، فقیر قدرت او، عزت او، حکمت او، حیات او، بقاء او، دوام او هستیم. این اسماء حسنای الهی که جاری میشه در وجود امام خلاصه میشه. ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، شما فقیرید، باید دستتون به دامن خدا باشه، از او بخواید، به سمت او دستتون اراز دراز بشه. وقتی میخواید بخواید با این تقاضا کنید، با این اسماء بخواید. طریق دعای ما و طریق اجابت ما هستن، ما فقیریم. پس این یک امام، امامی است که اسماء حسنای الهی در او نازل میشه، الوهیت خدای متعال از طریق او جاری میشه در امت، رحمت الهی، رزق الهی، حکمت الهی، عزت الهی و بقیه اوصاف الهی. در عین اینکه بی نیاز است، متصله، اما رشته محبت، رشته عزت، رشته حکمت، طریق رزق، آمده در عالم ما نازل شده و این حقایق رو با خودش جاری کرده در عالم ما. اون طرف هم نه، یه جریانیست، جریان استکباره، جریان صفات رذیله است، یه جامعه بر اساس حرص و حسد و عداوت و دشمنی و کینه ساخته میشه. منتهی نکته ایست که چجوری این عداوت باش روابط اجتماعی درست میشه. قرآن توضیح میده، میفهمد برای اینکه این روابط دنیایی رو درست بکنن، یه امتی، یه جامعه‌ای در حد دنیا بسازن، یک بت‌هایی درست میکنن که محور مودت‌های دنیایی است. پیوندهایی درست میشه، محبت‌هایی درست میشه، اوسانن مودتن فی الحیات دنیا، ود میاره، همکاری میاره، ولی فی الحیات دنیا، دامنش بیشتر از این نیست. رشته هایی که اونها درست میکنن برای پیوند زدن، باطنش عداوته. آدمی که مستکبر علالله میشه نسبت به همه بندگان متکبره، آدمی که خود پسند میشه، عبد نمیشه، همه رو میخواد ذلیل خودش کنه. نمیشه آدم خود پسند باشه، خود پرست باشه، بخواد به دیگران منفعتی برسونه. روابط، روابط حسده، حسادت، بخل، کینه است، استیصار دیگران رو میخواد قربانی خودش کنه، فدای خودش بکنه، دیگران رو میخواد نردبان ترقی خودش بکنه. این یه جور نفسه. امامشون اینجوریه. همه مردم هم، مردمی که با این امام راه میرن، صفات این امام درشون جاری میشه، همینجوری میشن دیگه. کسانی که با شیطان حرکت میکنن، صفات شیطان جنود جهل درشون میاد، این لشکر صفات رذیله همینجوری هم دیگه، متکبرن، حسودن، بخیلن، خودپسندن، روابط اینجوری شکل میگیره. خب چطور عداوت تبدیل میشه به روابط اجتماعی؟ یه صورتی بهش میدن دیگه، یه اوسان، یه بتایی درست میشه که این بتا این روابط و پیوندها رو درست میکنه. بعدم باش یک دروغی رو به تعبیر قرآن یخلقون افکن، تخلقون افکن، یه نظام باطل و دروغی هم روش ساخته میشه دیگه، سر تا سرش همینه. واقعا یه پیوندهایی پیدا میکنن سر یه اموری، یه ارزشهایی درست میشه، به خاطر اون ارزشها با هم همکاری میکنن، به خاطر تعلقات نفسانیشون یه ارزشهایی متولد میشه که مال نفسشونه، دنبال اون ارزشها هستن، اینا رو به هم پیوند میزنن، اما در حد حیات دنیاست. باطنشون هم عداوت، کینه، حسادت، بازارشون همینطوره، همه جا همینطوره دیگه. این دو تا امت میشه. رشته‌ای که از دست امام حق جاری میشه، باش امت حق درست میشه، شکل دیگه ای داره. این رو خدای متعال در سوره مبارکه آل عمران با یه لطافتی بیان کرده، خیلی لطافت، حالا آیش رو عرض میکنم انشاءالله توضیحش. خدای متعال در قبلش میفهمد و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم. این آیات ملاحظه بفرمایید، به نظرم آیه 102 به بعد سوره مبارکه آل عمرانه، و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم. اونهایی که اگر کسی اعتصام به خدای متعال پیدا کرد، این راه پیدا کرده دیگه، دیگه به صراط مستقیم رسیده. اعتصام به الله، کسی از قدم معتصم به الله شد، به خدای متعال تعلق پیدا کرد، با او به عصمت میرسه. این من یعتصم در روایات ما محورش فرمود ما معصومین هستیم، معصومین المعتصم به الله هست. زیرزا زیل این آیه روایتیست، روایت متعددیست، در اون روایت آمده حضرت فرمودند که چرا امام معصوم؟ فرمود المعتصم بالله من جمیع ما کره الله. امام وقتی معتصم به خدا شد دیگه معصوم میشه، طاهر میشه، پاک میشه، دیگه کاری که خدا کراهت داره از او سر نمیزنه. پس یه جریان اعتصام بالله که باش معصوم درست میشه. معصومین المعتصم بالله هستن، به خود حضرت حق معتصمند، المعتصم بالله، اینا میشن معصوم. وقتی معتصم بالله شد تمام اسماء الهی در او جاری میشه، کرامت الهی، عزت الهی، رحمت الهی، محبت و سمع و همه صفات الهی در او جاری میشه. چرا؟ چون المعتصم بالله. اولش هم اینه، پاک میشه، طاهر میشه، معصوم میشه، این یه جریانه. زیلش به ما میگن که واعتصموا بحبل الله جمیعا، وقتی شد معتصم بالله میشه رشته اتصال ما با حضرت حق، حبل الله میشه رشته اتصال ما با حضرت حق. ما که مستقیم دریافتی نداریم از خدای متعال، نه میشنویم نه میبینیم، لا یلامسهم ولا یلامسو، لا یباشرهم ولا یباشرون، در روایت آمده دیگه، ما مباشرت با خدای نداریم، ارتباط مستقیمی نداریم. این امامی که معتصم به الله با خدای متعال به عصمت رسیده، معصومه، پاکه، طاهره، حالا میشه حبل الله، تمام صفات خدا در او ظاهر میشود. مثلا حبل وقتی به الله اضافه میشه یعنی همین دیگه، یک صفت درش نیست، حبل الرحمان نیست، حبل العلی، حبل الله، تمام صفات در او هست. رشته اتصال ما به حضرت حق، تمام صفات الهی رو اگر میخواید بهش متمسک بشید، از طریق این حبل باید متمسک بشید. بعد فرموده شما هم معتصم به این حبل بشید، او معتصم به الله، شما معتصم به او بشید. اگر به او متصل شدیم ما هم تو ظرف خودمون میشیم معصوم، به اندازه‌ای که معتصم بشیم به امام میشیم معصوم. چرا؟ چون امام اسمت المعتصمین هم دیگه، اینو در مناجات شعبانی جای دیگه هم هست، امام برای کسی که بهش معتصم بشه اسمت درست میکنه. اول خاصیت امتی که حول این امام درست میشه اگر اعتصام داشته باشن طهارته، از همه ناپاکی ها، از همه صفات رذیله، غفلت ها، شرک ها، خودپسندی ها پاک میشن. کسی معتصم به امام شد اسمت پیدا میکنه، صفات حمید امام درش میاد، با امام در حسن حسین قرار میگیره، دیگه شیطان بهش دست نداره، صفات رذیله درش نیست. پس امت اینجوری درست میشه، امام معتصم به حبل معتصم بالله میشن، عصمت الله میشن، حبل الله. ما باید معتصم به او باشیم. وقتی به او معتصم شدیم، اول خاصیتش عصمت، طهارت، پاکیه، قدسه، پاک میشیم. دیگه در ما صفت رذیله و نفس پرستی و شیطنت و منفعت طلبی نیست، دیگه نمیخوام جیب دیگرانو خالی کنم. بعد باید اعتصم به حبل الله جمیعا، دونه دونه جزیره‌ای به سمت امامتون نرید، تجمعتون حول امامتون باشه، جامعتون، روابط اجتماعیتون، هر ارتباطی با هم دارید از اعتصام به امام سرچشمه بگیره. به امامتون معتصم باشید، اعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، متفرق نشید، تجمع درست کنید، نماز جماعت با امامتون بخونید، نماز فرادا نخونید، اعتصمو به حبل الله جمیعا. وقتی این اعتصام به امام افتاد، وقت امت ساخته میشه. پس اعتصامی امام به حضرت حق داره، میشود معصوم. ما اعتصامی به امام پیدا میکنیم، تمام رشته های رحمت حق در دست امامه، به اون رشته ماها ما متمسک میشیم. اول طهارت نفس پیدا میشه، وقتی جمعمون بر محور این حبل الله شد، و سه تا صفت، سه تا خصوصیت ذیلش آمده که انشاءالله عرض میکنم، ائتلاف قلوبه، اخوت و نجات از رنج و عذابه، حالا انشاءالله تقدیم میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. اللهم صل علی